بسم الله الرحمن الرحيم. أنا قال الضابط في سنة قوة الحسن أن المسؤول لقد اشتملت عليه جيد أجر بالحسن شانو حاسب وجهود أو حاسب وتأثير يومين هستان اینجا اصلا که از کلیم اصلا حالا در اینجا مثلی که بایستی بیشتر از جداش اینه که اجتماع چند حد یا استحقاق چند حد دو نوعه گاهی هست که حدود متحققت الماهیت یا اینکه حدود مختلفت الماهیت. حدود مختلفت الماهیت معناش اینه که چند عملی انجام داده که همه اونها یک مجازات اون از نوع واحد داره، مثلا 80 ضرب شلاق داره که نوع و کیفیت حد واحده، اونها اسباب متعدده موجب صعود به استحقاق اون شده. این یک نوعه. نوع دیگر از اجتناع و استحقاق چند حد این از که حدودی که اجتماعی را کرده مختلفت الماهیت اصل است و جند و رجم، این اونی که با هم نوعا تفاوت همونطور که دیدم اشاره بشد، بحث ما در اینجا در همین قسم ثانی، زیرا که اون قسم اول اونجایی که حدود مجتمع ماهیه باشه در بحث‌های سابق صحبت شده در بابش، و همونجا گفتیم خود اون مجتمع ماهیه هم دو قسمه، متحدت ماهیه و متعامل کن. حدود متفقت ماهیه هم گفتیم دو قسمه، برای اینکه گاهی در را به واحد تکرر پیدا میکنه، چند بار مثلا شرب خمر میکنه که سبب واحد موجبه حدود متعدده را آورده. گاهی از این اسبابش مختلف هست، مثلا زنای غیر مسلم داره، از شرب خمر داره، از هم داره که ماهیت های سبب ها ماهیت متفاوته داره، ولی اون حد ماهیت مشترکه داره. این قسم اول که خودش دو صورت داشت خارج از محل بحث فعلی ما، اونجایی که حدود متعدده جمع بشه، ولی این حدود مشترکت الماهیه متفقت الماهیه باشد، این از محل بحث فعلی ما خارجه. حالا چه اون صورتی که از صورت سبب واحد حدود رو جمع کرده یا اسباب متعدده بوده، ولی نتیجه و حاصل اون از شرط که حد واحدی بوده، این از محل بحث بوده. محل بحث حدود مجتمعه متعدده و مختلفت ماهیت، حدود متعدده ای که ماهیات مختلفه ای داره، جلد است و نفی و از شرط که رجم و قتل و افساب اینها، حدود مختلفه طبعا ناشی از اسباب مختلف هم هست، چون حدود مختلف دیگه حتما از اسباب مختلف و عوامل مختلف پیدا شده، سرقت بوده، شرب خمر بوده، زنا بوده و امثال اینها. این در اینجا محل بحثه. پس حدود متفقت الماهیه از محل بحث ما خارجه. اینو ثابت بحث کردیم که اگر اسباب با سبب واحد تکرر پیدا بکنه یا اسباب متعدده ای حد واحدی داشته باشد، این همون بحث تداخل اسباب و مسببات که در مباحث پیشین در باب اون صحبت کردیم. اون چه که در اینجا در این مسئله اول مقام دوم بحث میشه اجتماع حدود مختلفت الماهیت، این نکته مقدماتی که لازم بود بهش اشاره بکنیم. و از شاید که بعد گفتیم که در اینجا در از شاید که دو مقام بایستی بحث کرد به دو نکته باید در این بحث ها دو مقام باید بحث کرد. یکی اونجایی که حدود مختلفت ماهیه ای که بعضی از اونها اگر جلوتر بیاد زمینه بقیه را سلب و نفع میکنه، مثل اجتماع قصد با حدود دیگه که قصد را اگر جلو بیاندازه زمینه بقیه را نفع میکنه. این یک مقام این کمیلی که حالا نه چیزهایی که از شبه که تقدیم یکی موجب تفلیت بقیه نمیشه، در هر دو مقام بحثه که آیا اینجا ترتیب و تقدیم و تأخری شرعا لازم است یا اینکه نه شرعا چنین تقدیم و تأخری لازم. اینم درود پیش اشاره شد. یک نکته دیگری هم اینجا من اشاره بکنم با اونی که این که میگیم قتل اگر مقدم داشته بشود زمینه سایر حدود مرتفع و مرتفع میشه، این انتفاع و ارتفاع عقلی نیست برای که ممکنه کسی کشته بشه ولی بعد شلاق هم بشه بزنه، این نه عقلا مانعی نداره بشه، این نیست که زمینش رفع و نفع بشه، ولی با ارتکازات عقلایی و اینها از لحاظ عقلایی و شرعی دیگه زمینه اون مرتفیه، چون قطعا دیگه شلاق زدن اون مرده مطلوب شرع نیست و ارزشی هم نداره از این جهت، ولی عقلا که ممکنه بود معنا نداره از رو اقلایی بگیم که بعد از کشتن رو شلاق رو بزنن، این اصلا چیزه عوض سلط نیست و نوعی پسنده عقل انسان و شرع هم طبعا رو نوعی پسنده و عدله رو از این منطلقه به عبارت دیگه، یعنی با توجه به استفاد و امر اقلایی عدله که میگه شارب خمر رو جلب بکن یا زانی و زانی و سارق و سارق رو قطعیت بکن، این از مرده منطلقه خوی انصراف داره به آدم حیه و انسان زنده. این نقطه ای که از این جهت که میگیم تقدیم و قتل موجب عدم مصداق برای سایر موارده، چیزایی است که کاری رو که انجام بده زمینه یه تکلیف دیگه را عقلا مرتفع میکنه، ولی گاهی است نه عقلا مرتفع نمیشه ولی عدله از اون منصرفه به همین جا. خب حالا از اینا که بگذاریم وارد بحث شده دیروز، خوشی که دیروز گفتیم این بود که در این مبحث به لحاظ قول دو قول وجود داره، قول عامه که در الفیق علم نظام در و اجل پنجم صفحه 97 ضمن مسئله دیگه به این اشاره شده، قول عامه که میگن قتل مقدم داشته میشود و از ساعت که سایر حدود مرتفع و مرتفع میشه، قول غالب عامه اینه، غیر از حنبلی ها سایر فرق قائل به این هستن، و قول دوم قول از ساعت که خاصه و بعضی از فرق عامه از جمله حنابله که قائلن به این که از ساعت که نباید قتل مقدم بشه بلکه حدود دیگر را مقدم می‌داریم و پس از اجرای اونها اون و قتل انجام میشه. این دو قولی بود. گفتیم که در اینجا گفتیم که عامه اختلاف دارن، میان فرقشون اختلاف وجود داره اما میان خاصه اختلاف وجود نداره و امامیه به صورت اجماعی اتفاق دارند بر این که سایر حدود مقدم بر قتله. دلیل این هم هفش روایتی بود که در باب 12 از اول مقدمات حدود دیروز ملاحظه فرمودید و به پاره از نکات هم در اونجا اشاره کردیم که بین این روایات چند تاش کاملا معتبر بود، دلالتش هم کاملا واضح بود و اونجا به استناد اون روایات قضیه در این حد روشن و واضحه. اما بعد از اینکه حالا این بحث ها رو دیروز انجام دادیم، حالا وارد یک سری امور تکمیلی و فروع یا تکمیله های میشیم و از ساعت که تا این بحث همه جوانه بشه روشن بشه.
شلاغ رو باشه این دو فاصله اعلام شده این بشه مثلا رنگ شده یه هر یک میتونه بیان نشه و این
نه چیزی از حکمت اینها در این روایاتش بران نیست.
این رو تو باید تو مرانده خیلی دوست مدیران نیست این کسی بزن شلاغ من لازم این ادام شد.
بله علت چرا؟ اینجا چیزی از روایات نیامده ولی ما سابق اوائلی که وارد بحث حدود شدیم از کردیم از مجموعه روایات مختلفی که در باب حدود و مجازات های اسلامی آمده فلسفه های متعدد این مجازات ها داره. از جمله به 4-5 فلسفه اون وقت اشاره کردیم که الان هم توضیح اشاره به کتابی خواهیم کرد. یک فلسفه مجازات ها اشاره فلسفه آثار در واقع روحی و روانی به لحاظ تزکیه نفس برای شخص در این دنیا. خود اینها یه نوع اثر تزکیه نفس برای شخص در این دنیا داره. اثر دوم آثار اخروی و کاستن از عقاب هست یا نفی عقاب از اون طرف چون یک گناه بزرگی انجام داده به روایات با اجرای حد عذاب اخروی از اون برداشته میشه و در یه جایی داره که بعد از اینکه رجع شد طرف گفتن که مثلا عقابی هم میشه از اون فرمود این بعید از لطف خدا بعد از اینکه اون تحمل این مشقت دنیایی و مجازات دنیا کرد که دیگه در آخرت مجازات میشه. بنابراین هم یک آثار اولا آثار روحی و روانی به لحاظ اخلاقی داره در خود فرد، ثانیا آثار اخروی و در جهت نفی عقاب اخروی داره این دو، ثالثا در از شرط که بازداری خود شخص از گناه، خود شخص از گناه بازداشته میشه، ثالثا رابعا اثر دارید از فلسفه هاش بازداشتن جامعه و دیگران از خطا و گناه، و پنجم آثار دیگری که در نظام خلقت داره در این که باران بیاد، در این که عذاب از امت رفت بشه و امثال این ها. حد اقل این پنج فلسفه برای مجازات های اسلامی وجود داره که دو تاش مربوط به همین چیزهای معلوم ظاهری است که خودش را باز می‌دارد یک یا دیگران را باز می‌دارد از معصیت خودمان. اون سه تا جنبه های معنوی داره در یه مقدار هم واضح نیست این دنیا برای ماها ولی در روایات آمده که اون سه امر دیگه یکی تأثیرش در جلب نعم الهی و دفع نعم خداونده، یکی هم تأثیرش در اون تردید و تردید و تزکیه شخص و یکی هم در رفع عقابه. این سه تا جنبه معنوی تر و اخروی غیر محسوس تر داره. این دو هم که بهش اشاره شد
این را تکته که نظام بوده.
حالا این مجموعه این فلسفه هاییست که برای مجازات استفاده میشه، ولی این معناش نیست که در همه جا همه اینها این فلسفه ها باشه. ممکنه یه جایی بعضیش باشه بعضیش نباشه و اثرات که، اما قاعدتا یکی از اینها حد اقل هست دیگه. خب اگر ما به این نگاه به مجازات ها نگاه کنیم، یعنی از نگاه عرفی محض که در حقوق امروز به مجازات ها توجه میشه که در مجازات ها در واقع بیشتر این پنشته بود که دوتاش بازدارندگی بود، سه تا هم جهات بود، ششونی هم داشت. اون ششون هم این که نه نفس این که به هر حال انتقام کشیده بشه از اون، خود نفس این که بالاخره کاری کرده و باید انتقام کشیده بشه از اون، نوع انتقام گیری بطور انتقام گیری مثبتی است که چیزی نداره. این هم که در بعض از مجازات ها اینطوره. این شش فلسفی اصلی مجازات هاست که حد اقل یکی از اینها در مجازات هم هست، ولی اینها فلسفه هکله نه الا چیزی دست ما ندارن که بگیری هست یا نیست، اگر بود بزنید اگر نبود نزنید. نه این حکمت معناش این که خود شارع اون رو ملاحظه میکنه، به دست ما نداده است برای تفسیر اینها، در خلاف اینی که وقتی میفرماد لعنه مسکر این دیگه دست من مکلفه، اگر دیده مسکر حرام میشه مسکر نیز حلال میشه. ولی یکی مطمئن مثل که میگه نماز شب را بلند بخون یا کتا بخون جهر بخون یا اخفاف بخون، نماز صبح چجوری بخون دو رکعت بخون، به این دلیل این دلیلش دست ما ندادن که اگر ما بریم یه جایی به ذهن خودمون اومد که نه الان اینجوری نیست، جهر رو اثبات بکنیم و بالعکس. و این خداوند این رو رعایت کرده در غالب موارد، این هست ولی صد درصد منطبق بر هم نیست و اختیارشون دست مکلف نیست. فرق حکمت و علت در دو نکته اساسیه. یکی این که از سبب که حکمت غالبی است ولی علت دائمی است. دوم این که حکمت تطبیقش دست شارع و قانون گذار است لا به ید مکلف، ولی حکمت تطبیقش به ید مکلفه. این تفاوتی است که یک از علت است. نه اون تطبیقش با خود شارعه دیگه به دست مکلف بسید. و حالا این شش تا فلسفه هم که برای مجازات گفته شده که خود این اول بسید جای نمیدونم حالا خیلی آدم نیست خود کار علمی تر به این کردن و مراجعه به روایات و در آوردن منابع اینها در روایات و مقاله خود قشنگ خوبی میشه، به خصوص اگر با بحث های امروز مجازات و فلسفه های مجازات تطبیق داده شه. حتما تاثیر اینجا رو من به صورت مقالات نمیدونم دیدم، ولی بحث جامعی که همین روایات رو در بیارن و ریسش بکنن ندیدم، ولی کسی کار انجام بده این بنابشه بکنه کار خوبی میشه. شما این تو قرآن بعضی مواردش هست که میاد و اگر چیزی باقی مول آفرون بفرمید در آقای دیگر این که این قرآن و یکم هاشیه رسیم دیگه از شاید که این پاسخ این سوال بود که شما مطرح کردید. ولذا این که در روایات را دفعه در مقدمه که از کنان در روایات بوده که در همین دنیا ابتدا از شاید کسی که براز کشته بشه میگه شلاقش را بزن یا دست را قطع بکن، این شدن نهایت رحمتی برای او باشه، یعنی برای دفع یک عقاب سخت و اخروی همینجا یعنی این شکل عمل میکنه. این جوابیست که برای این شکل کنه این شش مدازات و فلسفهی که برای شد قبلن هم اشاره به این بحث کرده. حالا گفتیم در زیر این بحث که در این حدش که روایات داشتیم اختلافی نبود و قلبیه روشن شد با ملاحظه روایات در دیروز، به چند مبحث در زیر این جمله پردازیم. حالا تکمیله ها و فروعی، اولی مسئله اینه که مقتضای قواعد اولیه در اینجا چی؟ مقتضای قواعد اولیه در اینجا چی؟ اصلا یعنی اگر ما روایتی در اینجا نداشتیم چه میگفتیم؟ نگویید که چه ارزشی داره این بحث که اگر روایت نبود چنین کردیم، چه ارزشی داره در اینجا که بحث بکنیم؟ برای اینکه ممکنه کسی به یک روایت داریم وقتی که روایات به صورت صحیح و واضح تکلیف ما رو مشخص کردن این کار رو بگیم قاعده اولیه چیز چه ارزشی داره؟ خب جواب این دو نکته است. یکی حالا ارزش علمی قضیه است که نوعی موارثت به این که آدم مبانی پایه ها رو میفهمه، و دوم و پاسخ دوم یکی نه، همین که بدونیم قواعد چه اقتضا میکنه در تفسیر این روایات و ریزه کاری های این روایات تغییرات میکنه و در قرونی که بعد در تفسیر این روایات و تفاسیر این روایات متعرض خواهی شد این نکته اثر گذاره. یعنی مثلا به عنوان نمونه بعد خواهی گفت که اینا روایات مولدیه یا ارشادیه، این که ببینیم مقتضای عقل و قواعد چیست در این که بعد بگیم روایات مولدیه یا ارشادیه مؤثره، این که بگیم مولدیه یا ارشادیه در فروع دیگه همینطور تأثیر داره. ولی زود تعیین مقتضای قواعد اولیه در اینجا علارغم این که تکلیف با روایات مشخص شده این مؤثره در آینده بعد. ولی زود اولین مبحث رو بعد از اینکه اصل موضوع رو ثابت کردیم و ادله و روایات خوندیم اینو قرار بدیم که مقتضای قواعد اولیه چی نیست. یعنی اگر ما این روایات رو در دست نداشتیم اگر این روایات به دست ما نرسیده بودی 7-8 در روایت اینجا و فقیه میخواست مراجعه به قواعد اولیه بکنه و بر اساس اونها نظری بده چه به کجا میرسید و چه مبنایی میتونست اینجا مشی بکنه. در این بحث اول که ما به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که قواعد اولیه چه اقتضا میکنه، ابتداعا خوبه که به این اشاره بکنیم که احتمالات در این مبحث چند تاست. اقوال نمیگیم، اقوال همون دو تایی بود که قبلا عرض شد. قول در اینجا دو تاست، یکی قولی که غالب عامه بهش معتقدن که میگن قتل مقدمه، یکی قولی هم که قاتله خاصه به اون اعتقاد دارن که میگن غیر قتل بر قتل مقدم است در اجرا و ایقای هست. این دو تا قول میشنه، ولی به لحاظ محتملات داستان و دامنه احتمال هایی که ممکنه کسی قائل بشه اوسعه از اقواله. احتمالات در اینجا حداقل 4 احتمال در اینجا وجود داره. احتمال اول این است که بگیم تقدیم و تأخیر هر دو جایزه و حاکم و قاضی در اجرای این حدود از مختلفت ماهیه مخیر است. میان اون که اول قتل را اجرا بکنه و زمینه برای حدود منتفی بشه، او بالعکس یا اونها را مقدم بداره و در پایان قتل را اجرا بکنه یا رجم را اجرا بکنه. این احتماله که این تخییره، هر یک از این دو راه را بخواه هست میتواند برگزیند و شرعن هر دو جایز. این یک احتمال. احتمال دوم اینه که بیاد بگید کسی بیاد بگید که المتقدم زمانا یقدم، اون چی که از لحاظ زمانی زودتر واقع شده اون رو مقدم میداریم. اگر اول اون عامل قتل بود اون رو میکشن به حدود دیگه رفت میشه، اگر اول سرقت بود و بعد زنای محسن اینجا اول قطعیت میشه و بعد قتل میشه که ترتیب اجرای حدود احتمال دوم اینه. ترتیب زمانی اجرای حدود متعدد تابع ترتیب وقوع اون جرائمه از لحاظ زمانی. اینم احتمال دوم. احتمال سوم همون قوله میشه که قتل مقدم باشه که قول عامه. احتمال چهارم هم همون قول خاصه میشه که لسایر حدود بر قتل مقدم بشه، که احتمال سه و چهار همون قول هاییست که در مبعث بود. ولی علاوه بر این سه و چهار که به قول تقدیم قتل و تقدیم و سایر حدود علاوه قتل، این سه و چهار علاوه بر این به احتمال اول و دوم اینجا وجود داره. من ازا به لحاظ عقلی و اینها در اینجا ما هر سرات که در رابطه سایر حدود با قتل میتونه بگیم این چهار احتمال وجود داره. این نکته ای که حالا در احتمال خودش توجه بشه. حالا بیاییم بعد ببینیم سوال اصلی خودم که مقتضای قواعد اولیه در اینجا چی؟ معمولا این تعبیر در کلمات متقدمی اشاراتی بشده و همه آقای خونساری منها صریحا یا در جواهر هم اشاره زاهرم بشده. آقای خونساری آقای خونساری هم اشاره به این نکته کرده که از حرات که مقتضای قواعد اولیه این است که همه این حدود اجرا بشه و همه اجرا شدن همه این حدود هم به اینه که غیر قتل بر قتل مقدم بشه. این چیزیست که در کلمات فقهای ما آمده که اصلا میگن همینی که در روایات آمده مقتضای قواعد اولیه هم و علتش هم این است که با هر یک از این حدود هر یک از این جرائم عقابی برای او مقدر شد، مستحق مجازاتی شد شرع در قاضی و حاکم مکلفه که مکلف شد به اجرای این حدود. این تکلیف را باید به طور کامل عمل کرد، باید شیوه ای رو برگزیند حاکم که این تکالیف همه اجرا بشه. و عقلا درست نیست که کاری بکنه که زمینه بعضی از تکالیف مرتفع بشه. این استدلالیست که آورده شده که مقتضای قواعد همون تقدیم اعتبار چهارمه که قول خاصه مقتضای قواعد تقدیم سایر حدود بر قتل است و این که جایز نیست قتل رو مقدم بداره. چراش همینه که تکالیفی با به این شکل است که با صدور جرائم متعدد از این شخص استحقاق چند مجازات پیدا کرد چون قضیه و با استحقاق او حاکم موظف شد که این حدود رو اجرا بکنه. پس تکالیف متعدد برای حاکم اینجا پیدا شد و از نظر عقلی اگر در مقام امتثال کسی بیاد زمینه امتثال و تکلیف منجز رو منتفی بکنه دار درست نیست، باید راهی رو داره که همه تکالیف رو بتونه عمل بکنه. این ادعای سیده شده و استدلال شده بر این که مقتضای قواعد اما قول خاصه است و احتمال چهارم در این چهار احتمالی که گفتیم. من برای اینکه این قول واضح تر بشه به توضیح بیشتری بدم در اینجا. اون توضیح این است که از شاید که یک بحثی در اصول هم در مواردی مطرح میشه و اینه که انسان درسته که بیاد خودش را تعجیز بکنه مکلف از امتثال و از تکلیف، این عنوانی که گاهی در اصول در جای مختلف میده، تعجیز نفس عن امتثال تکالیف و عن تکلیف درسته یا درسته نیست؟ تعجیز این که انسان بیاد خودش را عاجز بکنه و غیر قادر بکنه برای امتثال و یک تکلیفی، آیا این درسته یا درسته نیست؟ انسان بیاد کاری بکنه که خودش را قادر به امتثال و تکلیفی نکنه، قدرت را از خودش سلب بکنه در امتثال به یک تکلیف در یک تکلیف. اینه که جواب به این داده شده ولی بیاد مستطیع بیاد اموالش آتش میزنه که نتونه بره تعجیز دیگه، از ساعت که مکلفه به این که نماز مثلا با طهارت مائیه بکنه کاری میکنه که مجبور بشه با تیمم نماز بکنه و بس انعاز و فراوان در فقه و این مواجه میشه. مقتضای قاعده چیز این بحث شده در اصول که تعجیز از تکلیف آیا جایزه یا جایز نیست؟ این در همون مقدمات مفبته، اگر میخواید در اصول مواجه بکنید در مقدمات مفبته بحث شده در مقدمه واجب، اونجایی که بحث میشه مقدمه واجبه نه وقت تنبیهاتی داره که مقدمات مفبته هست، چون در مقدمه واجب هست اختلافاتی بعضی میگن مطلقا واجب هست میگن مطلقا واجب نیست، تفاصیلی هم وجود داره، یکیشون تفصیلیست که میگن مقدمه مسلمه و غیر مسلمه، یکی از تفاصیل در اونجا مقدمات مفبته و غیر مفبته هست. اینا در اینجا بحث شده. حالا من نمیخوام وارد این بحث های اصولی و اصول بشم، فقط خواستم بگم که این تعجیز جایزه جایز نیست، این سوالی است که مطرح هست، این بحث هم با اونجا ربط داره. در باب تعجیز اون چه که پاسخ داده شده این است که دو نوع از شبت که تعجیز ممکن متصوره از یک لحاظ، یک تعجیز قبل از ثبوت تکلیف، یکی تعجیز بعد از ثبوت تکلیف. تعجیز قبل از ثبوت تکلیف یعنی قبل از اینکه شرایط تکلیف جمع بشه او کاری میکنه که این شرایط برای او پیدا نشه، این تعجیز قبل از ثبوت تکلیف در ذمه مکلف. مثل این که میاد کسی مستطیع نشده، همین تکلیف نیومده، شرط تکلیف هم استطاعته، او کاری میکنه که مستطیع نشه، هر چه پول دست میاره اینو بعض رو بخشش میکنه، بعض رو بخشان که اشکالی نداره، ولذا با علم و عمد کاری میکنه که مستطیع نشه. یا چون در استطاعت شرط هست که تکلیفی با اونچه نباشه، مثل که با مرحوم آقای نجفی جوری نسبت داده شده، بیاد نظر میکنه که از فرم بیرون نره. این نظری میکنه که دیگه طبق اون شرعا نباشه از اینجا بره بیرون و نظرش مستطیل نمیشه. در این موارد قبل از این که شخص مستطیل بشه، کاری میکنه که شرط تکلیف برای اون محرم نشه. از شرط که شرط تکلیف برای اون محرم نشه، یا مثلا اگر بگیم بله شرط تکلیف مثلا صوم اینه که مسافر نباشه، او خودش رو تا کاری میکنه که ماه رمضان بره خودش مسافر بکنه. این یه نوعه که تعجیز از ثبوت تکلیفه قبل از این که تکلیف ثابت بشه. این قسم اول گفتنش مانعی نداره، اصلا مانعی نداره، آدم میتونه کاری بکنه برای اینکه اصلا این تکلیف به عوضش نیاد، به ذمه او تعلق نگیره. دقت کردید؟ مثل اینکه کسی میدونه اینجا برای مثلا زلزله‌ای بشه یا خبری بشه و بعد از اون اون مکلف میشه برای اینکه نجات بده مردم رو. دقت کردید؟ این میاد قبل از اینکه در معرض این واجب تکلیف کفایی قرار بگیره میذاره میره آمریکا که فاصله داره با اینجا دیگه. اون تکلیف کفایی که متوجه میشه، حالا اگه بگه فقط متوجه کسانی میشه که و حتما همینطور قدرت دارن سریع میتونن بیان، دیگه اون متوجه اون میشه که نیست اینجا نه این اشکال نداره. پس تعجیز مثل اول تعجیز قبل از ثبوت تکلیفه، قبل از اینکه شرایط ثبوت تکلیف جمع بشه اون یه شرایط از خودش برمیداره. بله نظر اون رو میکنه که نتونه که مستقیل شد، نظر میکنه که همیشه در عرفه، روز عرفه یا روز قربان در حرم از عواد الله رسول شد که دیگه اون ایش وقت مستقیل شد. این مانه ای نداره، این تقریبا اتفاقی نداره، مگر حالا جای خاصی دلیل خاصی باشه، چون الان قاعده مانه ای نداره. احیانا در موارد استثنایی دلایل خاصی گاهی ممکنه باشه.
این رمضان که دیگه کرده باشه که مستقیل میشه نیش کن نداشت که کن نداشت بلی دیگه چرا برای که ما قرار نه
بگوی شکل نداشت کن نداشت بلی ما بگیم شکل نداشت
این کنم این کنم از اینکه موارم موارد به حلوم
نه این موارد به زور شکل نداشت برای که تا قبل از زورش هم همین داره برای که ثبوت نهایی تکلیف هر روز جدای از روزهای دیگه ثبوت نهایی اون تکلیف هم شرایطی داره که یکی از شرایطش هم اینه که مسافر نباشه و از اون خودش رو مسافر میکنه تا تکلیف امروز محقق نشه. برای دوش کار نداره. بله دلایل خاص ممکنه جای بیاد، مثل خود ماه مبارک رمضان که کراهت داره تا قبل از 21 یا 23 کراهت داره، اون دلیل خاص داره. ولی اگه دلیل خاص نبود کراهتش هم نمیگفتی. این که جایی که شرایط وجود داره یه تکلیفی و شخص بیاد اون شرایط وجود نه شرایط واجب و مقدمات وجود اون رو برداره تا زیر بار تکلیف نرده از اول و اول نیاد رو شانه این اینش مانعی نداره، الا این که دلیل خاصی یه جایی بگه نه اینجا مانعی نداره، یا این که حالا مانعی هم نداره مثلا کراهتش رو بگه مثل که ماه مبارک رمضان همینطوره تا قبل از 23 کراهت داره بنابرای باید بیره اونجا بارده توی یک کمیه 23 اختلافی میدونی کرد. از شاد که این نوع اوله. اما نوع دوم تعجیز، تعجیز بعد از ثبوت تکلیفه، بعد از اینکه تکلیف بر اون منجز شده حالا بیاد کاری بکنه که خودش رو عاجز از امتثال بکنه. این دیگه تعجیز در مقام امتثاله. اون اولی تعجیز در مقام تکلیف و ثبوت تکلیف قبل از اینکه شرایط تکلیف جمع بشه، اون مانعی نداره. اما دومی این است که بعد از اینکه شرایط تکلیف جمع شد و اون مکلف به یک معنی شد و قدرت هم داشت، میاد خودش را غیر قادر میکنه، خودش را غیر قادر میکنه برای اینکه تکلیف را امتثال بکنه. مثل اینکه از هر کسی در منطقه زلزله زده بود یا در جایی که غریبی بود و او حضور داشت و مشمول اون خطاب شد که باید بری نجات بدی این غریق را یا این کسی که زیر آواره، و قدرت هم داشت، همه شرایط تکلیف جلب شد، شد مکلف به انجاء غریب یا به انجاء مستر دیگری که در معرض خطره. در اینجا ولی میاد بعد شروع کنه فوری سوار هواپیما میشه و خودش از منطقه دور میکنه. این میشه اثبات تکلیف بعد از ثبوتش. درسته که وقتی که غیر قادر شد خب دیگه الان نمیتونه کاری بکنه، ولی اینجا میگن اشکال داره. چرا؟ برای که این الامتناع و بالاختیار لا یناف الاختیار. الان دیگه او که رفت کنه هواپیما دیگه تا بخواد برگرد اینجا نمیرسه به اینکه اینو بنده خدا رو نجات بده، ولی گناهکاره. برای اینکه میتوانست تکلیف ثابت شد و اومد خودش رو عاجز ساخت، بی تمکن و بی قدرت کرد خودش را. این اشکال داره. مثل این که در کشته شدن بعضی میگفتن که ممکنه کسی اشکال بکنه، بگه خودش از بالای پشت بام بندازه اشکال نداره کشتن بشه. بیدنش اینه که از بالا که خودش رو میندازه اون وقتی کشته نمیشه، اون وقتی هم که کشته میشه میخوره به زمین که دیگه در دست اونی اختیاری نیست، پس بگیم اشکال نداره. برای اینکه از اون بالا پریدن اونجا که قتل برش مترتب نبود، پس مانعی نداره. وقتی هم که میخوره به زمین که دیگه دست باش بیرید که نمیتونه اشکالی بکنه، میگن نه اشکال داره. برای اینکه این حرامه، برای اینکه خودکشی حرامه، برای اینکه الامتناع بالاختیار لا یناف الاختیار. خود او کاری کرد که دیگه اینجا کشته بشه، ولی که الان در آخرین جزء علت نمیتونه جلو رو بگیره، ولی بالاخره در دو دقیقه قبل میتونه جلو خودش رو بگیره. اینو بهش میگن قاعده الامتناع بالاختیار، الامتناع بالاختیار لا یناف الاختیار، یا الاضطرار بالاختیار لا یناف الاختیار، اضطراری که همینجوری حاصل بشه اون تکلیف رو برمیده، ولی اضطراری که خود من اون رو ایجاد بکنم، این راه به تکلیف. پس تعجیل بعد از ثبوت تکلیف با اختیار خود شخص، این درستی
این تیمون گرفتن در وزارت همینجوریه.
اون رو وقت دلائل خاصی داریم، دلائل خاصی داریم. اگر ما دلائل خاص نداشتیم نمیشد کسی بیاد اختیارم خودش را جنوب بکنه در حالی که میدونه آب نداره و بعد با تیمون بخواد شده کنه. بله خودم دلیل خاص داری بودها. هر شاید که این بحثی که در اصول آمده، حالا من کمی توضیح دادم که کلاتی هم نوری ساله بسید. حالا اگر ما بخواهم بیان در بحث اینجا، اینجا از قسم این که بیاد شخص از شاید که اول قصد جاری بکنه یا بعد، اینجا از قسم دوبومه. برای اینکه فرض اینه که این شخص تعجیز از قسم دوبومه. تقدیم قتل در اینجا تعجیز از امتثال سایر حدود است و از نوع قسم دومه، تعجیز بعد از ثبوت تکلیفه. فرض اینه که این شخص گناه کرد دو سه تا گناه و به خاطر هر یک از اونها استحقاق عقابی داره و استحقاق مجازاتی داره، و فرض اینه که حاکم موظف شده به اجرای اینها. خب اگر حاکم بیاد اول قتل رو مقدم بدارد، زمینه سایر تکالیف خودش را بعد از اینکه ثابت شده و الان دیگه همه شرایط جمعه از دهی برده و لذا مجازی حق نداره که اونا رو مقدم بداره، بلکه باید از شرایط سایر حدود رو مقدم بداره تا اینکه مقادر برای امتثال همه تکالیف بشه. به عبارت دیگه اگر از شرایط که این یک تعبیرش بود که توضیح دادم، به تعبیر دیگه اگر انسان دارای چند تکلیفه که از شرط در مقام امتثال شیوه های مختلف داره و یکی از اون شیوه ها موجب میشه که امتثال بعضی اصلا غیر مقدور بشه، عقلا درست نیست، باید بین اون راه ها راهی را انتخاب بکنه که همه این تکالیف رو بتونه جمع بکنه. حد شیوه ای را در مقام امتثال تکالیف متعدده باید برگزید که در حد اکثر ممکن بشه تکالیف رو عمل کرد. این حکم عقله، اون شیوه ای که با اون بشود همه تکالیف رو عمل کرد و در حد اکثر ممکن به اون تکالیف منجز عمل کرد، این در مقام امتثال با این شیوه برگزیده شود. این حکم عقله. و اصلا که مگر اینکه بله اصلا تکالیف منجز نشده باشه اون تجیب دیگه نداره، اون تجیب دیگه نداره. و اما اگر تکالیف منجز شد تجیب مانعی داره و لذا اصلا این توضیح همونیست که در کلام آقای خونسالی و بعضی بزرگان آمده که اگر این قواعد هم روایات هم نبود قاعده همین مطابق به همون چیزیست که شیعه میفرماد همین داره اتضاع میکنه. در نقطه مقابل این اگر به همون عرض که قلم مزاد لعب به اجاز پنجم صفحه 97-8 رو مراجعه بکنید اونجا اون دوست فرقه از مذاهب عامه که قائلن به این که قبل مقدم داشته میشه اونا استدلال کردن به این نقطه که وقتی که اونا میگن که اونا اینجوری میگن میگن اصلا آدمی که بنات کشته بشود تکلیف به سایر و حدود نسبت به اون برداشته میشه. اون درسته اگر واقعا ما دلیلی پیدا بکنیم که همه حدود سایر و حدود در جایی که قتل نباشد اگر خود اونها این قید باشه اون وقت اینجا درسته، اصلا قید داره در اون تکالیف، دیگه این تکالیف رو تعدد نیست. منتها این قید ما دلیلی برش نداریم، عدلهی که حدود رو میگه مطلقه، انصراف هم نداره و اونها البته رو استحصالات خودشون میگن آدمی که براست کشته بشه این دیگه یه استحصال و قیاسات خودشون میگن ارزشی نداره این زدن او ولی زد چون اونو میگن نمیشه. بنابراین نگید که چطور اونها گفتن اینجا چون فایده ای نداره به سایر و حدود پس قطع مقدم میشه و اونها اجرا نمیشه، چطور خلافی حکم عقلی دارن میگن؟ نه اونها خلافی حکم عقلی نمیگن، اونا میان مقدمات خود تصرف میکنه. یعنی میان میگن چی؟ میگن اصلا سایر و حدود اینجا تکلیفی بهش نداریم، نه اینکه تکلیفی داریم ولی در مقام امتثال اینجوری عمل میکنیم. این نکته ظریفی است و تا به اینجا انشاءالله پس دیگه من از سواد که جلسه بعد عرض میکنم اگر اجازه بدید دو جمله ای را آیه شریفه بکنیم دیگه بعد انشاءالله. همونطور که در این آیه شریفه ان الانسان لیطغى ان رآه استغنی ملاحظه فرموده ای، این آیه اشاره به یک حقیقت روانشناختی بسیار مهمی داره که از پایه های مسائل اخلاقی و روحی انسانه. اون نکته این است که طغیان انسان در امور مختلف، عجب انسان، غرور انسان، تخلفات انسان، اینا معمولا برمیگرده چون طغیان یک مفهوم خیلی عامی است که ریشه خیلی از معاصی و گناهان دیگره، از عجب و غرور و تکبر و حسد و تخت فروشی و تهمت زدن و بسیاری از این معاصی که ما بهش مبتلا هستیم برمیگرده به نوعی در واقع در تحت همون مفهوم طغیان در برابر خدا و اون حق. این طغیان در این آیه به نکته‌ای در اینجا اشاره کرده که طغیان انسان برمیگرده به اون استغنا و ان رآه استغنا، این که خودش را بی‌نیاز می‌بینه. این طبیعت نعم الهی کسی که مالی داره، مقامی داره، علمی داره، سلامتی داره، آرامشی داره و امثال اینها، هر یک از این نعم حالا کم یا زیاد همه در این نعم بی‌نهایت الهی مستغرق هستیم، هر یک از این نعم الهی میتواند یک آسیب روحی در انسان ایجاد کنه و اون آسیب روحی هم در دستگاه شناختی ما، یعنی ما توجهمون به این نعمت ها توجه این باشه که گویا خودمون اینها را داریم، از اون ربط این نعمت ها به الله و اتصالش به الله غفلت ببندیم. اصل نعمت چیز خوبی است ولی وقتی که نعمت در ظرف ذهنی ناقص و ضعیف ما ریخته میشه و دستگاه شناختی ما غافل از اون ربط و اتصال میشه، این سرآغاز خیلی از گناهان و انحرافات و معاصی ما. این نکته نکته شناختی ما، معرفتی ما. حقیقت مسئله اینه که این نعمت ها وصل به جای دیگره ولی همین که غافل شدیم از این اتصال اون وقت میافتیم در دریای طغیان. دقیقا مثل اون اثرات که فیلمی که انسان میبینه، مثال اگر بخوام بزنیم، یا صورت هایی که در یه آینه میبینه، اگر کسی برای لحظات غافل بشه از اینکه این فیلمه یا این تصاویری است که در این آینه است، اینجا معامله واقعیت میکنه با این، یعنی غافل میشه از اینکه این مصنوعی است یا این وصل به جای دیگره، این فیلمه، این صورت مرآتیه و صورت در آینه است. اون وقت با این یک معامله دیگری میکنه. مثل که آدم وقتی گاهی غافل میشه از اینکه این فیلم ساختن و هیچ حقیقت نداره، میاد یه معامله دیگه رو میکنه، میشینه اونجا اصلا متأثر میشه نمیشه امثال این، و یا عکس هایی که در آینه میبینه اینا اگر بی توجه از این دفتش بشه و این واقعیتش بشه، خیال میکنه اونها واقعیه، در حالی که نیست. نعم الهی، اون چیزی که خدا به ما داده، اینا حقیقتش همون ربط الالله، اون نظریه فقری که مولا سرد آورده از اون نظریات بسیار جالبه و آثار و با دستاوردهای اخلاقی و معنوی خیلی مهم داره توجه به اون حقیقت نظریه هست. حقیقت مسئله اینه که این عالم چه اصل وجود ما، چه نعمی که خدا به ما داده، چیزی جز ربط الالله نیست، چیزی جز این این حقیقت داره مورد رحمت قرار میگیره، گاهی که نه، غالبا در آدم‌های معمول مورد رحمت قرار میگیره، بخشی از واقعیت رو میبینه میابد، اما اون ربط را، اون اتصال را، پیوست این به خداوند و قدرت حاکمه الهی بر اون نعمت و اینکه در دست ما نیست، دست دیگری، این قسم و تکیه از واقعیت از ذهن و ضمیر ما پاک میشه و همین سرآغاز خیلی مصیبت ها، همه مصیبت های بشر از همینجا شروع میشه. حقیقت و واقعیت ربط و اتصال و اتباع و پیوستگی این نعم با منبع قدرت و مبدع و قدرت لایزال الهی مورد غفلت قرار میدید. اون وقت این مورد غفلت قرار گرفت، تفسیر او از این نعمت عوض میشه، اعتماد او به این نعمت و احساس استغنایی که به اون دست میده، اینجوری که نیست واقعا، اون یه شناخت غلطی که داره، یعنی بخشی از واقعیت رو داره ببینه که سالم است، جوان است، قدرت داره، از سبب که نعمت داره، مالی داره، تمکنی داره، این بخشی از واقعیت رو داره ببینه، اما عمق اون که اتصال به اونجا هست، عمق این کانال نعمت که اتصال به اون منبع غیبی، این ندیده، دیدن بخشی از واقعیت میاد غنایی که نیست احساس داره پیدا میشه، احساس استغنا، رعاه استغنا، فکر میکنه که مستغنی بخشی از ما بیدید. و از شبه که انسان اصل این مثل اوج غرور تکبر بسیاری از این معاصی و گناهان به این همین جا برمیگرده که بخشی از واقعیت ربطی را، ارتباطی این امر با خدا نمیگیره، که در مرتبه علم و حضوری همه میتونن ببینن، در مرتبه علم و حضوری همون ملکوت اشیائی که خب اون مراتب دیگری داره که افراد متوسطی مثل ما خب از اون محروم هست. این ندیدن اون بخش از واقعیت، عدم باور به اون، یا این که باور هم داره، غفلت از اون بخشی از واقعیت، جهل به اون بخشی از واقعیت، یعنی اتصال اینها به خدا، یا غفلت از اون ریشه این واقعیت که ارتباط با خدا، این منشأ این میشه که رآه و سرنا، خیلی آیه کوتاه و خیلی جامعه، ان رعا استرنا، خودش رو دید که بی‌نیاز شده، خودش رو می‌بینه که بی‌نیاز شده. این رؤیت الاستغنا و توهم استغنایی که برای انسان حاصل میشه، این موجب اثرات که خیلی چیزهای دیگه میشه. اصولا در همون عجب و غرور اینجوره که آدم اصل این که این واقعیت از خداست نمی‌بینه، بعد به دنبال این طبیعت اون حب نفس اینه که انسان خوبی ها و قوت های دیگران رو نمیبینه و ضعف های خودش رو. این سه چهار تا مسئله است که دستگاه شناختی ما با این دست و پنجه نرم میکنه، یا در جهل یا غفلت از اینها، یکی ارتباط اینها به خدا، دیگری که اینا زوال پذیر فانی میشه، ماندگار نیست، سوم این که اینایی که او داره دیگران هم چیزهایی دارن که او گاهی توجه بهش نمی‌کنه، مرز خودش رو بدتر می‌بینه. و چهارمی که ضعف‌های خودش داره که اونا رو نمی‌بینه. این سه چهار نکته اصولی است در مباحث اخلاقی. ندیدن و غفلت از قدرت الهی و اتصال اینها به خدا. ندیدن یا غفلت از ویژگی‌های این نعم که زوال و فنا باشه. سوم ندیدن قوت‌های دیگران. و چهارم ندیدن ضعف‌های خود. اینا عواملی است که آدم رو به طغیان وا می‌داره. یکیش در همین جا آمده الله آمد فرمان خلاش هم در از روایات رو دیگه اومده و تجربه روانشناختی آدم هم همین رو میگه. وقتی که آدم از این چهار نکته غافل باشه غرق در خیلی از معاصی میشه و ناراحتی های روحی هم رو برای خودش تولید میکنه، علاوه بر اینکه برای دیگران هم عقب افتادگی هم ناراحتی و از شبه که از دست دادن آسایش روحی برای او حاصل میشه. و ما اگر بخواییم از بسیاری از این گناهان، عجب، غرور، تکبر، ایزاء دیگران، بی احترامی به دیگران و امثال اینها رها بشیم، این سه چهار نکته رو باید مورد توجه بدیم و از نکات ریشه‌ای و اساسی نسبت به همه اونها از لعاستر اونا باید مقدر بشیم به این که خدا را ببینیم، ارتباط و اتصال با خدا را در همه اون نعمی که ما ازش بهره‌مندیم که بی پایان و بی نهایته و امکان نداره که آدم بفهمه که اصلا در چقدر نعمت در پیرامون وجود داره و در چه شبکه بی نهایت از نعم الهی قرار گرفته. این رو با قیادت کشید، تحمل کرد، دقت کرد که این غفلت را به حد اقل رسونه. این پایه است که خیلی از مسائل رو در زندگی معنوی انسان بتونه باز بکنه و روح انسان رو تصفیه بکنه برای اینکه حقایق عالم رو ببینه.